خدا حافظ این شعر شب پای روشن، خدا حافظ این قصه عاشقانه، خدا حافظ این آبی روشنه. خدا حافظ عطر شعر شبانه.
با اعلام ساعت 16:30:53 از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه بهارستان باشید.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد، همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود.
از تبلور حضور تا تجلی اتحاد، اینجا همه ترانه های وطن را عاشقانه می‌خوانند در بهارستان.
بعضی ها معتقدند که برای انتخاب کردن هزاران دلیل وجود داره، اما برای انتخاب نکردن هزاران بهانه. راستش وقتی که فرصت یا حق انتخاب کردن پیدا می کنیم، عقل حکم می کنه که بهترین تصمیم رو بگیریم، یعنی بهترین انتخاب رو داشته باشیم. اما چطوری می تونیم یه انتخاب درست داشته باشیم؟ به نام خدا و سلام. خوشحالیم که یک بار دیگه توفیق همراهیتون رو داریم با برنامه بهارستان و این برنامه رو از دل پایتخت تقدیم شما می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اگر دوست دارین در این برنامه مشارکت کنین، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو لطفاً به خاطر بسپارید. همه ما همواره در طول زندگیمون تو موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که باید انتخاب کنیم، اما همیشه این دغدغه رو هم داریم که آیا انتخابمون درست بوده یا نه. وقتی به این موضوع فکر می‌کنیم، چاره کار رو در شناخت بیشتر می‌بینیم. مسلمه که وقتی ما نسبت به مسئله‌ای که باید درباره اون تصمیم بگیریم شناخت بیشتری داشته باشیم، انتخاب بهتری هم خواهیم داشت. نظر شما چیه؟ انتخابی اصولی داره. وقتی تعریف مشخصی از انتخاب و چگونگی و اهمیت اون داشته باشیم، به معیارهایی میرسیم که به ما قدرت تشخیص و تصمیم گیری میده. بعد از این مرحله ما میتونیم بنا به معیارهایی که تنظیم شده انتخابی صحیح داشته باشیم. معیارهای یک انتخاب درست در سایه ارزش‌ها تعیین میشه. ارزش‌های مقدس برای دستیابی به آرمان‌های متعالی مثل پویایی، نشاط، سربلندی و عزت روزافزون میهن اسلامی.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوعه سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران
ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما تو به ما
خیلی خوب. اهالی محترم ساختمون لطفا گوش کنید، امروز اینجا هستیم تا در جلسه توجیه و انتخاب مدیر ساختمون مشارکت داشته باشیم و من به عنوان اولین کاندیدای مدیریت ساختمون برنامه‌های خودم رو ارائه میدم.
خب بفرمایید، میشنویم، فقط دروغ نگید لطفا.
دروغ؟ نه اتفاقا من خیلی هم واقعی حرف میزنم.
مثلا
این که من کاری میکنم شما بعد از این تو خونه زباله نداشته باشید.
ای بابا مگه میشه آخه؟
اجازه بدید عرض میکنم. ببینید، یکی از برنامه های راهبردی بنده این هست که سر ساعت یکی بیاد دم درتون و زباله ها رو ازتون تحویل بگیره ببره بندازه مخزن سر کوچه.
خسته نباشین اون یه نفره که همه تو خونهشون دارن خانم، مثلا چه کار شاقی میخوای بکنی شما؟
اشتباه شما همینجاست. ببینید، اون شخص ممکنه تنبلی کنه، ممکنه یه روز نباشه، ممکنه باهاتون لج کنه، اما فردی که من در نظر گرفتم آدم منظمی و سرش بره زبالش یادش نمیره.
واقعا که یعنی به جای این همه کار مهم و رفع اشکالات اساسی ساختمون، شما میخوای یه نفر بیاری از ما زباله بگیره ببره؟
خانم شما با این کارتون دارین مردا رو تنبل میکنین.
خانم چه ربطی داره واسه خودتون میبری میدوزین؟ کاری که دست خودمون برمیاد که دیگه مدیر نمیخواد، کار اساسی بکنید خواهشم.
خب یکی دیگه از برنامه های بنده برای ساختمون اینه که شما هر شب سر یک ساعت مشخص موسیقی زنده بشنوید.
موسیقی زنده؟
عجیب، آخه چطور ممکنه؟
ممکنه عزیزم، ممکنه. اگر به من رأی بدید همه چی ممکنه.
خانم خب به چه درد میخوره موسیقی زنده؟ میگم درد ما رو دوا کن. ایزوگام پشت بام یه مدت خراب شده، سقف طبقات بالایی موقع بارندگی چکه میکنه، خودش موسیقی ارکستر هستن. به جای تعمیر و تجهیز ایزوگام میخوای موسیقی زنده پخش کنی؟
راست میگه بابا، فشار آب ساختمونم الان مدتی کم شده، این ساختمون به یه پمپ آب قوی نیاز داره، نه موسیقی زنده و چه میدونم زباله جمع.
خیلی خوب، شلوغ نکنید. باشه شلوغ نکنید، من همه اینها رو برطرف میکنم ظرف فقط یک هفته. فقط شما به من رأی بدید بقیه‌اش حله.
فقط شما به این رأی بدین بقیه‌اش حله. ببین خانم، مدیر قبلی هم همینا رو دقیقا میگفت، البته اون میگفت 10 روز. اما همین که مسئولیت رو بهش دادم مون توش.
راست میگه. ببین ببخشید خانم، ناراحت نشینا، متاسفانه منم در شما صلاحیتای لازم رو ندیدم و ترجیح میدم با نفر بعدی بیشتر آشنا بشم. ناراحت نشینا،
اما من عمل میکنم
خانم. از حرف عمل راه بسیاره، راه زیاده. خانم از بعد وقتی تو خالیتون کاملا معلومه که هنوز نیاز اهالی رو به درستی درک نفرمودید، بنده هم به شما رأی نخواهم.
منم رأی نمیدم.
برید. واقعا که اینا کی میخوان بفهمن کی صلاحشون رو میخواد و به نفعشون کار
میکنه؟ لابد شما صلاح
هیچ کدومتون متوجه نیستید.
برید رأی نمیدید.
حماسه و حضور، تدبیر و انتخاب، آگاهی و بینش، حرفهایی از جنس ملت برای ملت. اینجا بهارستان.
مجلسی برپا کنم، دشمنم رسا کنم، در دل میدان شهر یک تن غوغا کنم. می نویسم با دوات آمدم سوی نجات، تا که از جان رقیبم جان بگیرم از حیات. یاری از مشروط خواهم،
رفته در بین رقیبان، خام نامردان شده شد اسیر چنگشان، خواب من بی تا کرد، خواب من بی خواب کرد، پای در بند رقیب خون به دل خونا کرد. این منم ستار خان، آیم از تبریز جان، حامی مشروطش سربدار عاشقان، خشم دل اجاز کرد دشمنم بیساز کرد، آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد. این منم ستار خان،
چه مسلمه اینه که در مواردی که انتخاب کردن به حیطه فردی محدود میشه، تعیین معیارها میتونه تا حدی سلیقه‌ای و شخصی باشه. اما وقتی انتخاب کردن دامنه وسیع‌تری رو در بر میگیره، اون وقته که تقریباً همه افراد جامعه معیارهای مشترکی برای انتخاب کردنشون دارن. معیارهایی که کلی‌تره و منافع کشور و مملکت رو هم در بر میگیره و البته در برگیرنده نیازهای مردم هم هست.
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. فتح‌علی خان نیز 37 سال شاهی به جنگ‌های انگار بی پایان گذراند. فرزندش عباس میرزا را بر سر همین کار. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دوچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش.
بعد از انقلاب مشروطیت، انتخابات مجلس شورای ملی مهمترین انتخابات ایران بود و تنها در 30 سال آخر عمر رژیم پهلوی انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گردید.
مجلس پنجم بسیار پرکار بود. سامانه نو برای مالیات ها اندیشیده شد. قانون معلق ماندگی نظام وظیفه را مسبب کردند. نیز ابلاغ رسمی برای صدور شناسنامه و افزودن به مالیات قند و شکر برای تأمین بودجه راه آهن سراسری، یکسان کردن معیار توزیین کشور و نظایر آن در طول 2 سال از عمده‌ترین کارها بود. اما تأثیرگذارترین ها از جنس دیگری بود. یکی اعطای مقام صدر اعظمی به رضاخان. اگر دوره صدارت جنگ رضاخان مهلتی بود تا او توان خود را در رتخ و فتخ امنیتی و نظامی به رخ بکشد، دوران نخست وزیریش فرصتی بهتر بود تا با احزاب مجلس بسازد و متقاعدشان کند که سزاوار عنوانی بیش از نخست وزیر است. به همین سبب بود که طرح جمهوری به واسطه هوادارانش در مجلس مطرح شد. عبدالحسین خان تیمورتاش یکی از هواداران رضاخان بود، جوان خوش‌چهره و خوشباشی که بسیار کوشید تا رضاخان رضا شاه شود. از نزدیکترین آدم‌های شاه به شمار می‌آمد و البته که سرانجام تلخ یافت. به سوء ظن شاه حبس شد و در زندان خلاصش کردند. چهارم اردیبهشت 1304، کاخ گلستان. طی مراسمی که به دقت برنامه ریزی شده بود، شاه وارد حیات کاخ شد. از پله‌های ایوان بالا رفت تا بر تخت مرمرین بنشیند و بشود رضا شاه پهلوی.
اما نظارت در انتخابات. به طور کلی نظارت در انتخابات رژیم گذشته سابقه ای زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خیش، بی‌اعتنایی آنان نسبت به انتخابات، بی‌سوادی بیشتر رای دهندگان و ادامه شرایط استبداد باعث می‌شد که هیئت حاکمه هر گونه فساد و خلافی را در جریان انتخابات اعمال کرده و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند.
وقتی شرکت میکنیم به هر کسی آقا ری بده، ری ما ری آقا فرقی نداره، ما هر کسی آقا قبول کنه به همون ری میدیم.
بله آقا، ما از انتخابان بکنیم، ما آقا خمینی هست یا جسور بله ما هم هستیم. بله شرکت میکنیم. بله چه شرکت میکنیم؟
ما امامون هرچی گفت ما موجود هست، من یه حرف دیگه نداره، ما که نمیدیم هرچی ری امام بگیم ما میرم به ما
شرکت میکنیم.
بله شرکت.
اولین دوره انتخابات مجلس پس از انقلاب در 24 اسفند 58 برگزار شد که به دور دوم هم کشیده شد و بعد از 19 اردیبهشت 59 بالاخره مجلس اول برگزار شد و به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد. گفتنیه که این مجلس از همه لحاظ مجلس اول بود. یعنی نحوه برگزاری انتخابات و رویارویی آن با حوادث مهم انقلاب آن را به واقع به مجلس اول تبدیل کرد و نماینده ها در آن غربال نشدند و با انتخابات آزاد به روی صحنه مجلس آمدند.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر. رأی مخالف 1 نفر.
اما امروزه و در آستانه انتخابات دوره 11 مجلس شورای اسلامی و از میان شمار زیادی از داوطلبانی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند، تنها راه شناخت داوطلبان و انتخاب از بین بهترینشان مطالعه کافی از سوابق و عملکردهای قبلی آنهاست. اما چه کسی را انتخاب کنیم؟
منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنند، وعاظ عمل کنند و مردم هم به تبع اونها عمل کنند.
به فرموده ی رهبر معظم انقلاب، مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما می توانیم عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه هاست. با بسیج ملی ایرانمان همیشه در اوج است و افتخار.
با مردمان میهنم ایران سرافرازم، با انتخابم کشورم را باز می سازم، با عشق و ایمان در فراز قله ها جایم، من ایستادم پای دین و آرمان ها.
چهارم اردیبهشت ماه سال 33 در تهران متولد شد. در خانواده ای مذهبی، علاوه بر تحصیلات حوزوی در رشته داروسازی پذیرفته شد و مدرک دکترای خودش رو در سال 58 گرفت. او از فعالان انجمن اسلامی پزشکان بود و از تلاشگران انقلابی. عبدالحمید دیالمه. شهید دیالمه به دنبال اوجگیری انقلاب اسلامی مجمع احیاء تفکرات شیعی را در دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی کرد و با وجود سن کمی که داشت فعالیت‌های مهمی را در قاب زندگی پربارش ثبت کرد. از جمله عضویت در شورای انقلابی تزکیه و عضویت در شورای اولیه حزب جمهوری اسلامی در خراسان. وی در حالی که تنها 27 سال داشت و به عنوان کم سن‌ترین عضو در حزب جمهوری شرکت داشت، در هفتم تیر ماه سال 60 در انفجار دفتر حزب جمهوری به همراه شهید بهشتی و 72 تن از یاران او به شهادت رسید. یاد و نامش گرامی بود.
اینجا هر دریچه تکرار گشایشی است به دشت متنوع عشق. اینجا عرصه همدلی هاست در هماوایی انتخاب ها. بهارستان
ایران
فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خب دوستان عزیز و همراهان محترم برنامه بهارستان، باز هم رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابراهیم بهاری هستیم. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید. ممنونم که باز قبول زحمت فرمودید و همراهیمون میکنید. بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ازتون. ما در برنامه دوممون، یا در واقع از این برنامه به بعد، میخوایم بیشتر بپردازیم به معیارهای یک انتخاب درست و اینکه ما به عنوان کسانی که به قول فرمایش شما انتخابگر هستیم، یا عزیزانی که حالا میان خودشون در معرض انتخاب قرار میدن، نماینده های مختلف محترم و کاندیداهای عزیز، ما برامون روشن بشه که واقعا اگر بخوایم یک انتخاب درست، آگاهانه، هوشمندانه و متفکرانه انجام بدیم، چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم.
شاخصه های انتخاب برای کسانی که انتخاب میکنن سخت‌تر از کسانی هستند که خودشون در معرض انتخاب قرار میدند.
قاعدتاً همینطوره.
چرا که اون کسایی که میان در معرض انتخاب شدن، بالاخره یک قانونی هست به نام ستادهای اجرایی و بعد هیئت‌های نظارت اونها رو بررسی میکنن و از اون فیلتر مخصوصی گذشتن، اون موقع در معرض انتخاب قرار میگیرن و ما هم میایم برای انتخاب. بعضی مواقع در بین مردم هم سوال میشه که آقا خب این شخص هم که مورد تایید شورای نگهبان بود، این شخص هم که مورد تایید شورای نگهبان بود، این چرا خوب شد، این چرا خوب نشد. من این نکته رو عرض بکنم که در افراد تا زمانی که به کار عملی نرسن و امتحان عملی ندن، قطعاً و قطعاً نتایج خاص دیده نخواهد شد. قرآن کریم خودش یه خطی رو داره، میفرماد که لیبلوکم احسن عملا. قرآن میفرماد بابا ما شما رو امتحان میکنیم تا اون بهترین کار شما رو ببینیم و بهترین خروجی شما رو ببینیم. بعضی از افراد ممکنه خروجیشون خوب نباشه و برای همینه به ما میگن آقا برید اون عملکردهای گذشتهشون رو ببینید، کارهاشون رو ببینید، در محورهایی که ادعا دارن اون ادعاهاشون رو شما شاید بررسی هم بکنید، به سلف اونها مراجعه کنید. ببینید الحمدلله ما مجلسمون 10 دوره نماینده داشته در دوره انقلاب اسلامی و قبل از اون هم در کشور ایران بالاخره جریان نظام پارلمانی بوده. ما حتی تو اون اوج خفقان دوره پهلوی اول، خب ما آدمایی رو داریم تو مجلس که همین امروز به عنوان اسطوره مجلس معرفی میشن. یعنی ببینید شاید اون روز ما میگفتیم که قحط الرجال بوده که آدمای انتخاب بشن توسط مردم که برن بتونن اثرگذار باشن. خب یه آدمی مثل شهید مدرس میاد بیرون که هنوزم که هنوز شما موقعی که شاخص یک نماینده خوب رو بخوای جستجو کنی، تمام شاخصه های شهید مدرس امروز هم به روزه. یه مثلا در بین اقلیت‌های دینی همین شخصی که به نام کیخسرو، ارباب کیخسرو معروفه،
بله.
شهید مدرس میاد راجع به ایشون میگه که در مجلس تنها یک مسلمان هست، اون هم ارباب کیخسروه. یعنی ببینید با اینکه او اقلیت دینیه در مجلس، اما چنان در جایگاه دفاع از اون چارچوب اعتقادی کشور و قانون اساسی کشور تلاش میکنه، به عنوان یک مسلمان معتقد مطرح میشه. لذا محور دارد این موارد انتخاب. منی که میخوام انتخاب بکنم باید بیام برم ببینید محورهای اعتقادی شخص رو در نظر بگیرم، محورهای سیاسی شخص رو در نظر بگیرم، محورهای اقتصادی شخص رو در نظر بگیرم، محور عملکرد و تخصص خاص خود اون شخص رو در نظر بگیرم، بعد محور اخلاقی و شؤون نمایندگی ببینم چقدر در وجود ای هست. ببینید این 4-5 شاخصه رو ما موقعی که دونه دونه بررسی میکنیم میبینیم شخصی مثل حضرت امام رضوان الله علیه در طول 10 سالی که بعد از انقلاب در حیات بودن در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایشون شروع میکنه تو این مسائل اظهار نظر کردن، تو وصیت‌نامه‌اش مفصل اشاره میکنه. بعد از اون هم توی 30 سال گذشته مقام معظم رهبری مفصل به این مسائل اشاره کرده و تبیین کرده. مردم باید این رو در نظر بگیرن. اینها رو میگه آقا شورای نگهبان، میگه من تایید کردم صالحن، اما اصلش شما انتخاب کنید. من صالحم، میزان فعلی حال رو دارم، الان حال شخص رو دارم میبینم. امیرالمومنین علیه السلام 19 تا استاندار منصوب کرد، هیچ کدومشون موقعی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام منصوب کرد خطاکار نبودن که، عالی بودن. اما موقعی که منصوب شدن 11 تاشون دزد از آب در اومدن. خب نعوذ بالله نسجیر ولا امیرالمومنین مقصر بود که اینا رو تایید کرد؟ نه، شخص ببین موقعی که بر مسند قدرت میشینه باید مراقبت از خودش بکنه، مراقبت نکنه تو چاله میفته. ما یکی از محورهای اصلیمون در جریان انتخاب باید اعتقاد باشه. یعنی ما پایبندی به احکام دینی رو در وجود طرف ببینیم، عدم انحراف عقیدتی رو در شخص حتما و حتما بهش برسیم، تقوا و تدین رو در شخص حتما باید ببینیم که طرف آلوده نشه، فردا فلان کس نیاد بخرتش. شهید مدرس گفت منو تیکه تیکه بکنید دست از این پشم ایرانی بر نمی دارم، همین لباس پشمینه ایرانی رو می پوشم ولی پارچه انگلیسی به تنم نمی کنم، برای اینکه از تولید ایرانی دفاع بکنم. این ببینید، این تقوا و تدین این شخص بود که شخص رو به اینجا رسون. بعد ما در همین جریان محور اعتقاد، ما پایبندی به نظام و قانون اساسی رو قطعاً و قطعاً باید در افراد به عنوان التزام عملی ببینیم. شخص ملتزم باشه که عمل کنه به قانون اساسی، نه فردا بره تو مجلس با زد و بندی با یک مسئله بالا پایین بکنه کار رو و بعد تموم شه بره. صداقت شخص، امانتداری شخص و انقلابی بودن. انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی دویدن، تلاش کردن، همیشه خودشو در خط یک مسئله دیدن که بابا این مدیونه و به معنای واقعی مسئوله، رئیس نیست. مسئول کسیست که مورد سوال مردم واقع میشه، خودش رو مسئول بدانه در مقابل مردم و در پیشگاه قرآن کریم موقعی که میره وای میسه قسم میخوره. قسم نامه مجلس خوبه، حالا توی یکی از برنامه ها حتما بهش اشاره میکنیم.
بله،
که به اون پاسخگو باشه به معنای واقعی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابراهیم بهاری رو شنیدید، کارشناس محترم برنامه، پیرامون معیارهای یک انتخاب درست و اون چیزی که از طرف ما باید برای انتخاب درست یک نماینده رعایت بشه. خیلی متشکرم ازتون. ان شاء الله که ما در برنامه‌های بعدی هم سعادت این رو داشته باشیم که در خدمت ایشون باشیم و صحبت‌هاشون رو بشنویم. خیلی متشکرم ازتون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری، و با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق باشید ان شاء الله.
سپاسگزارم. معید باشید. تجربه چندین سالی انقلاب اسلامی ما نشون داده که ملت شجاع و آگاه ایران در هر زمانی که احساس کنه نظام جمهوری اسلامی ایران در مرحله حساسی از تاریخ خودش قرار داره، فعالانه در صحنه های سیاسی به ویژه انتخابات حضور پیدا میکنه و در تصمیم گیری ها مشارکت جدی داره، و این امر برخواسته از شعور و آگاهی مردمی که از اهمیت انتخابات و حضورشون با خبرند و به فردای کشورشون و بالندگی روز به روز اون فکر میکنند. اینجا ایران سرزمین سرافرازی هاست. تا سلامی دوباره در برنامه بهارستان، خداحافظ.
از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. ساعت رادیو تهران 16:59 و 24 ثانیه رو نشون میده. انشالله هر جا که هستید خوب و سلامت باشید.